اقتصاد حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد، فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب‌نشینی فرهنگی امشب ما حوالی بازار صنایع دستی. شما فرهیختگان هم دعوتید. لطفاً به جمع ما ملحق بشید. در این جمع فرهنگی شبانه قصد داریم بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر آینه‌کاری بپردازیم. پیشینه این هنر، بازار کار، بازار فروش داخلی و فرصت‌های صادراتی آینه‌کاری مباحثی هستند که در گفتگو با هنرمندان فعال در این حوزه صنایع دستی بررسی خواهیم کرد. لطفاً ما را همراهی کنید. فرهیختگان، سپاس که به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر آینه‌کاری بپردازیم. اما پیش از اون لازمه با پیشینه این هنر در ایران و جهان بیشتر آشنا بشیم. به همین منظور مهمان گرانقدری به جمع ما ملحق شدند تا در بررسی این موضوع حائز اهمیت ما رو همراهی کنند. آقای سیاوش زرات، هنرمندی با حدود 30 سال سابقه فعالیت در حوزه هنری آینه‌کاری. خیلی خوش آمدید به جمع ما آقای زرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از دعوت شما. خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. شب همگی به خیر باشه.
خب آقای زرات، اگر موافق باشید قبل از اینکه به بررسی بازار کار، بازار فروش داخلی و فرصت‌های صادراتی آینه‌کاری بپردازیم، در مورد پیشینه این هنر در ایران و جهان صحبت کنیم. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که کلاً آینه که از 4000 سال پیش که به وجود اومد، اوایلش قبل از اینکه تو مفرق و فلزات صیقلی انسان ها خودشون رو می دیدند، همیشه دنبال این بودن که چطور شیئی ساخته بشه که خیلی خوب و واضح نشون داده بشه. از 4000 سال پیش بعد از اینه که شیشه به وجود اومد، فوری آینه هم بعد از اون اختراع شد. آینه خیلی از اون اول مورد توجه همه مردم قرار گرفت. کاربردش نه فقط کاربردی بود که تو خونه ها بین مردم وجود داشت، کاربرد تزئینی هم همیشه داشته از اون اول. بعد از اینی که در اماکن مقدسه به صورت آینه‌کاری سنتی کار شد، چون این هنر، هنر آینه‌کاری یک هنری کاملا ایرانی بود از اون اول و حدود 150 سال پیش بود که به هندوستان رفت برای اولین بار، ولی بازم همیشه، همه الانش هم همیشه هنرمندایی که تو ایران تو زمینه آینه‌کاری فعالیت میکنن جلوتر از بقیه هنرمندای دیگه که در کشورهای دیگه با آینه کار میکردن، همیشه جلوتر هستن.
اوج هنر آینه‌کاری هم مثل خیلی از حوزه های هنری دیگر در دوران صفویه بوده، درسته؟
درسته. در زمینه اماکن مقدسه کار میشد. بعد از مدتی که دیدن خیلی آینه‌کاری ها قشنگه و کلن یه تلالو خاصی داره، در کاخ پادشاهان کار میشد
و بعد کم کم به خانه ها هم برو
بله. بیده تا چند سال قبل از انقلاب بود که دیگه خیلی اوج کار آینه‌کاری بود که ما اطلاع داشتیم، توی اکثر جاها کار میشد، فقط به خاطر یه مقدار از نظر قیمتش بالا بود و قیمت آینه های نازکش که از خارج میومد بالا بود، یه مقدار از دسترس افراد عامی و معمولی دور بود، ولی کلن کارش زیاد بود.
از یک دوره به بعد در منازل همراه با گچکاری ها در واقع آینه هم کار شد و رفته رفته این هنر رشد و توسعه پیدا کرد تا زمانی که به یک رکودی رسید و اون آینه کاری سنتی خیلی مورد اقبال و استقبال مردم در منازل و اماکن عمومی قرار نگرفت، تا اینکه هنرمندانی مثل شما روی آوردن به خلاقیت و ابتکار تا آینه کاری سنتی رو به شیوه دیگر انجام بدن تا بتونه باز هم در بین مردم رواج پیدا کنه، حالا چه در منازل چه در اماکن عمومی. و خب اینها تجربه های ارزنده‌ای هست که حتما در گفتگو با شما امشب در اقتصاد حوالی فرهنگ به بررسی اونها میپردازیم. گویا شما آقای زراز برای اولین بار معرق آینه رو کار کردید و بعد از اون در این حوزه هم هنرمندان دیگری هم فعال شدند و در واقع آینه کاری به این شیوه مدرن رواج پیدا کرد. در مورد تغییر و تحولاتی که در هنر آینه کاری سنتی صورت گرفت لطفاً برای ما نکاتی رو بفرمایید.
بله، هنر آینه کاری تا سال 70 فقط به صورت برش‌های مستقیم بود که مربع و مثلث بریده میشد به صورت ابعاد کوچک در کنار هم قرار می گرفت، اشکالی که در امامزاده ها و اماکن مقدسه همه دیدن.
در منازل هم به همین شیوه؟
بله، در منازل هم به همین شکل، ولی ما بعد از اینی که اومدیم اینو تبدیل کردیم به برش های منحنی و نوشته های سوره های مقدس قرآن و نقش فرش رو کلا اینا رو که تونستیم با آینه در بیاریم، مثلا سوره های قرآن رو در اماکن مقدسه برش زدیم و نصب کردیم.
میشه برای مثال بزنید که در چه اماکن این کار رو انجام دادید؟
خدمتتون عرض کنم که این آینه کاری جدید مدرنی که عرض کردم به صورت سوره قرآن، چون به صورت تابلویی و جدا از کارهای سنتی گذشته فقط روی سقف و یا دیوارهای اماکن و یا کاخ پادشاهان انجام میشه. کار جدیدی که به صورت مدرن و معرق آینه که شما فرمودید انجام شده جدیدن این بود که ما تونستیم اینا رو روی تابلوها در ابعاد کوچکتر انجام بدیم و این تابلو هر جا خواستن نصب کنن و سفارش داده میشد. الان مسجد بزرگ شیعیان تو نیویورک تابلو بزرگی که استاد فرشتیان و دو نفر ایرانی که باعث بانی مسجد بودن به من سفارش دادن که تابلو اشد و علال کفار رو هم و بینه هم اینو با حاشیه خیلی جالب و زیبایی خواستن که براشون زدیم و نصب کردن که الان حدود تقریبا 20 ساله که اونجا نصب شده است. در اماکن مقدسه خودمون در ایران هم چند بار سفارش های داشتیم که براشون سوره های قرآن یا نقش های اسلیمی، نقش های تشعیر برش زدیم، آماده کردیم، بهشون دادیم. اونا چون کار برای چسبوندن دیگه آماده بود، ما فقط آینه های برش زده رو به اینا میدادیم. راه های دور باشن یا کشورهای دیگه بودن مثل قطر و بحرین هم بردن، مثلا قطعات اسلیمی و تشعیر و تذهیب مختلف و در اندازه مختلف ما تر و نقشه رو میدادیم، اینا مثل پازل از روی تر و نقشه قطعات آینه رو میچسبوندن روی دیوار یا سقف اونطوری که میخواستن. سوره های قرآن هم به همین شکل تقریبا برای 6 کشور تا الان فرستادیم نصب کردن، ولی مدتی الان حدوداً 7-8 ساله که خیلی کم شده. حالا من نمیتونم چرا دیگه سفارشی نیامد. و
از چه کشورهایی سفارش داشتیم؟
انگلیس سفارش داشتیم، امریکا سفارش داشتیم، البته ایرانی های مقیم اونجا، ایرانی های مقیم
برای مراکز اسلامیشون یا مساجدی که
بله برای مساجد مؤسسات اسلامیشون. و انگلیس خیلی عالی کار میکردن، اصلا برای طلا فروشی ها برای مثلا جاهای بزرگ هم استقبال میکردن. بعدا برای سوئیس یه بار، برای بحرین یه بار، ولی قطر و امارات، کویت یه بار، ولی برای امریکا و انگلیس و امارات چندین بار. انگلیس حدود 10 سال پشت سر هم سفارش داشتن همیشه. من چون برادر خودم امریکاست، در امریکا میگه دو نفر از بچه های آینه‌کار ایران اونجا تبلیغ میکنند و حتی 3 ماه تا 4 ماه نوبت میدن تا بتونن کار کسی رو انجام بدن. جای تجاری هم منازل خیلی استقبال میشه رو قسمت های مثل ستون ها یا دور لوسترها، گوشه های سقف ها خیلی استقبال میشه و اتریش من شنیدم که خوب استقبال شده.
و در این کشورها هم هنرمندان ایرانی مشغول به فعالیت
در
این
حوزه هستن؟ تو الان امارات و کشور قطر شاگردای خود من کار میکردن تا چند سال پیش، الان دو سه سال راستش اطلاع ندارم، ولی تا چند سال پیش دو تا از شاگردای من، یکی امارات بود یکی قطر، و خیلی راضی بودن. بعضی وقتا هم که کار بزرگی یا مثلا کارشون در حدی بود که نمیتونستن تنها انجام بدن، سفارش میدادن اینجا، ما براشون پرش میزدیم آماده، بسته‌بندی میکردیم و پست میشد میرفت براشون.
و در کشورهای مثل هند و پاکستان هنرمندان این کشورها خودشون
یاد گرفتن از استادای ایرانی، یاد گرفتن و کنار دست اینا کار کردن، یاد گرفتن و الان خودشون کار میکنن، ولی عرض کردم خیلی نسبت به استادای ایرانی خیلی سطحشون پایین تره.
خب پس میشه گفت که حرف اول رو در حوزه هنری آینه کاری ایرانیان میزنن در دنیا، و خب این جای تحسین داره. اما اینکه چرا با وجود این همه ظرفیت بالقوه، این همه خلاقیت و ابتکار در این حوزه هنری و این در واقع ظرفیت نیروی انسانی در حال حاضر در سالهای اخیر به گفته شما یکی از هنرمندان نامی آینه کاری سفارش ها کم شده، به هر حال حتما دلایلی داره که در ادامه گفتگو به بررسی اونها میپردازیم. خب آقای زرات، در ایران هم معرق آینه‌ای که کار کردید رو بیشتر سفارش از سوی اماکن مذهبی داشتید یا سفارش برای حالا چیدمان داخلی منازل هم دریافت میکردید برای همین معرق آینه؟
خیلی بیشتر از جای دیگه، بیشتر از اماکن مقدسه و بیشتر از صادرات خود مردم ایران استقبال میکردن و خیلی ها برای خونه هاشون تابلوهای سوره قرآنی، تابلوهای تشعیر، نقش فرش، اینا خیلی ها برای خونه ها خودشون میگرفتن و شاید ما تقریبا 80-90% سفارشاتی که داشتیم فقط خصوصی بود، برای منازل بود.
و در حال حاضر چطور این هنر از چه جایگاهی برخورداره در بین مردم؟
الان مدتیه که خیلی کم شده، فقط مینیاتور که یه مقدار مورد علاقه بعضیا هست، تک و توک سفارش مینیاتور هست و سفارشات دیگه نه، اصلا خیلی کم شده. من تا الان همیشه 20-22 نفر از دوستان هنرمندمون با هم کار میکردیم، که چون کار صنایع دستی و پر زحمت و وقتگیریه، کاری نیست که با ماشین انجام شه، همش با دست، برشش با دست، طراحیش با دست، نصبش همه با دست. باید حدوداً 20 نفر از دوستان هنرمند با هم کار میکردیم، ولی الان از سال تقریباً سال 91 تا الان دیگه فقط یه نفر از دوستان با هم دیگه کار میکنیم و سفارشی هم که برای ما دوتا بخواییم دائم مرتب بخواییم کار هنری انجام بدیم، سفارش در اون حد نیست، خیلی کم شده، نمیدونم برای چی، ولی خیلی کم شده. یه زمانی بود از سال 70 تا 80 20 نفر از دوستان ما اصلا نمی رسیدیم که این کارهایی که سفارش می دادن انجام بدیم. ما یه خط تولید داشتیم فقط برای صادرات، یه خط تولید داشتیم فقط برای داخلی، ولی دیگه الان در حال حاضر یه رکود شدیده.
چقدر حیف. حتما در ادامه گفتگو به آسیب شناسی دلایل رکود این هنر ارزنده در کشور عزیزمون ایران میپردازیم و همچنین راهکارهایی که میتونه موجب رونق هنر آینه کاری و معرق آینه در کشورمون بشه و همینطور فرصتهای صادراتی بیشتری فراهم بشه برای هنرمندان فعال در این حوزه صنایع دستی. ممنونم آقای زرات که ما رو با پیشینه سیر تحول و جایگاه فعلی هنر آینه کاری در ایران و سایر نقاط دنیا آشنا کردید. گفتگو رو با شما در مجال دیگر حتما ادامه میدم، اما حالا وقتشه پای صحبت هنرمندانی بنشینیم که در شهرهای مختلف کشورمون ساکن هستن و قراره برای ما از جایگاه هنر آینه کاری در شهرشون بگن. گفته هاشون شنیدنیه، لطفا همراهیشون کنید.
و ضمن خسته نباشی خدمت شنوندگان عزیز رادیو، علی ترابی هستم از اصفهان، 18 سالمه، در حوزه آینه کاری فعالیت میکنم. آینه کاری من از 13 سالگی شروع کردم، به صورت دو سال طول کشید به صورت حرفه‌ای بتونم شروع کنم. متاسفانه می هنر من هر جای رفتم یاد دیدم استقبال به صورت کمه. یه روزا دیگه مردم سراغ هنر و این چیزا نمیرن. اصفهان به هنر آینه کاری هم دل می‌بندید، اما فعلا نه اونجور که بوده.
سلام به اقتصاد حوالی فرهنگ، محمد رضا زریش‌پناهی هستم، در رشته آینه کاری از شیران. من صادرات به اکثر کشورها داشتم، حالا چه اروپایی چه آمریکایی چه کشورهای عربی، صادرات به همه جا داشتم. اولین کسی هستم که تابلوهامو آوردم روی بوم نقاشی و این کار جوری شده که به اصطلاح یه توریست میتونه خیلی راحت این کار رو جابجا بکنه، که مثل قدیم نیست که شکنندگی داشته باشه، سنگینی داشته باشه و این مسائل داشته باشه. استقبال چندانی نیست، نه حمایت میشه نه استقبال چندان میشه. در حد این هست که ببینم، فقط ببینم و حالا لذت ببرم، ولی این که بخوان اجرا کنن یا خرید کنن متاسفانه این کار انجام نمیشه. جایی مثل نارنجستان قوام کاره پدر بزرگ من از شهر خانه نسل الملک 50 سال و بعد تمام کارهای اجدادی محسس شاه چراغ سیدالدین حسین، اینا کارهایی هست که ما انجام دادیم. یعنی این کارها رو ببینم و واقعا آینه کاری هنریه که هم از نظر روحی هم از نظر آرامش دادن توی خونه ها واقعا یه تاثیر زیادی داره. امیدوارم که این دوباره تو خونه ها برگرده و مردم استفاده کنن از هنر واقعی.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. این جان خداداد لطفی، متولد 1346، ساکن شهرستان خمین، از توابع استان مرکزی شهر عراق. بنده از سال 1364 به صورت تجربی نزد چند استاد برجسته در رشته زیبایی آینه کاری و گچبری مقرنس کسب تجربه کردم. در شهرمون مردم که استقبال خوبی دارن، ولی مسئولین متاسفانه استقبال از هنر دست ما انجام نمیدن. مثلا یه موردش، من در سال 1996 برای آموزش رشته آینه کاری به مرکز فنی حرفه‌ای شهرستان خمین مراجعه کردم. مسئولش به من گفتن که ما هیچ بودجه نداریم که برای گشایش رشته شما اختصاص بدیم. خدمتتون عرض کنم من میتونستم یه سری جوان بیکار و با استعداد رو در این رشته مشغول کنم و وارد بازار کار کنم. متاسفانه با ما همکاری نکردن.
خب، شنیدیم گفته های هنرمندان فعال در حوزه آینه کاری رو که در شهرهای مختلف کشورمون ساکن هستند. این بزرگواران برای ما از جایگاه هنر آینه کاری در شهرشون گفتند. اما در ادامه گفتگو با آقای سیاوش زرات، هنرمندی که حدود 30 سال سابقه فعالیت در حوزه هنری آینه کاری رو دارند، قصد داریم به بررسی بازار فروش داخلی و فرصت‌های صادراتی این هنر ارزنده بپردازیم. آقای زرات، شما در بخش اول گفتگو به این نکته اشاره کردید که در سال‌های اخیر سفارش در حوزه هنری آینه کاری و معرق آینه کم شده و ما قرار شد که در بخش دیگری از گفتگو دلایل اون رو آسیب شناسی بکنیم. شما فکر میکنید به چه دلیل در سالهای اخیر این هنر از رونقی که باید برخوردار نیست، با وجود اینکه گفتید چه در ایران چه در خارج از مرزهای کشورمون برای اماکن مذهبی و همینطور برای منازل و مراکز تجاری و اماکن عمومی از این هنر به خوبی استقبال میشد، اما چرا شاهد رکود این هنر هستیم و به گونه‌ای که شایسته و درخور این هنر ارزنده هست استقبال نمیشه؟
بله، به نظر من شخصا عدم حمایت مسئولینه.
خب شما تا همین سالهای اخیر که گفتید سفارش‌های خیلی خوبی دریافت می‌کردید، چه در داخل چه خارج از کشور، از چه حمایت‌های برخوردار بودید که باعث رونق کارتون شد و در حال حاضر که کارتون در رکود هست دلیلش رو عدم این حمایت رو می‌دونید؟
یکی از مشکلات صادرات این هنر این بود که گفتن چون آینه‌اش از خارج اومده و اینجا به صورت دستی صنایع دستی هنری کار میشه و دوباره میخواد برگرده باید پیمان ارزی داده بشه. بعد از اینو که اینو باید برای صادراتش میبردیم پیمان ارزیشو میگرفتیم پرداخت میکردیم بانک و صادر میکردیم. بعد از مدتی اصلا به طور کل هر کسی که یه دونه تابلو یا دو تا تابلو خرید میکرد، تابلوهای آینه‌کاری رو برای خارج از کشور با خودش میخواست ببره، تو فرودگاه جلوشونو میگرفتن که میگفتن حق بردن کار هنری از کشور رو ندارید. از سال 70 که من رفتم پیمان ارزش گرفتم که متری 5 دلار تا 7 دلار گفتن هر متر مربع برای کارهایی که میخواد صادر کنید پیمان ارزی باید بریزید به حساب دولت، که دوندگی و کارهای اداریش انجام میدادیم میفرستادیم دیگه. ولی خب چون به خاطر اینکه مشکلات بود دیگه برای دو تا تابلو چهار تا تابلو کسی سفارش میداد ما نمیتونستیم این وقت بذاریم برای طرف. اون کسی هم که سفارش داده بود، اون ایرانی که مثلا در انگلیس بود سفارش داده بود که چند تا تابلو براش بفرستیم، خب ما برامون ارزش نداشت که این وقتو بذاریم برای طرف مدت‌ها دنبال کارش بدویم تا پیمان ارزش بگیریم بعدن اینو واریز کنیم. درست اون با ما حساب میکرد پول پیمان ارزی و پول صادراتش پستش، ولی خب برای ما دیگه مثلا چند تا دونه تابلو اینقدر ارزش نداشت.
پس نمیشه گفت دلیل رکود فعالیت شما در حوزه صادرات این هنر حالا مشکلات صادراتی بوده. به هر حال شما با تمام این چالش ها صادراتتون رو داشتید.
بله.
اما از زمانی که سفارش های شما کم شد دیگه فکر کردید که خب به صرفه نیست که برای این تعداد کم صادرات با اون چالش ها روبرو بشید و اون مشکلات رو از سر بگذرونید برای اینکه حالا این کالاهای هنری رو صادر کنید. پس بعد به دنبال دلیل دیگری باشیم.
عدم
چرا؟
حمایت. عدم خب حمایت در درجه
این کم
اول.
شدن سفارش شما رو از حالا مشتریانی که در خارج از ایران بودن رو چی میدونید؟ شاید این باشه که خب به هر حال سلایق روز جامعه روز به روز تغییر میکنه. شاید در یک دوره‌ای کارهایی که فرستاده میشده همخوان بوده با اون سلایق و استقبال میشده، اما از یک دوره‌ای به بعد شاید کارها تکرار شده و اون مشتریان رو از دست دادید. این هم میتونه مسئله باشه یا اینکه همچنان شما عدم حمایت ها رو مشکل میدونید؟
ببینید در درجه اول عدم حمایت وجود داشت به خاطر اینکه یه هنرمند توی این زمینه وقتی که کار میکرد هیچ وقت آینده اینو نداشت که بدون بازنشستگی داره، بدون بیمه داره، بدون برای آیندهش یه آیندهی بتونه برای خودش در نظر بگیره که بمونه تو این کار.
در مورد فرصت‌های صادراتی صحبت بکنیم. مثلا حالا شاید شما نگاهتون در مورد حمایت اینه که از سوی رایزنان فرهنگی در کشورهای مختلف، از سوی سفارت ایران در کشورهای مختلف حالا تبلیغاتی صورت می‌گرفته، این هنر در موردش تبلیغ می‌شده، بازاریابی می‌شده تا مشتریان بیشتری برای شما جذب بشن و سفارشات شما از کشورهای مختلف به حدی برسه که براتون به صرفه باشه به دنبال حالا پیمان ارزی که بهش اشاره کردید باشید، یا حالا موارد دیگری که به هر حال از جمله کارهایی است که شما برای صادرات بعد به اونها دست بزنید، یا تسهیل شرکت شما در نمایشگاه‌های خارجی برای عرضه کارهاتون. شاید حمایت‌ها از این حوزه‌هایی که بهش اشاره کردم منظور نظر شماست. میشه بیشتر در موردش صحبت کنید اگر تایید می‌فرمایید یا اگر موارد دیگری هست؟ شنوندید.
بله، این که شما فرمودید کاملا صحیحه. قبلا خیلی از دوستان ما که هنر دوست بودن، خیلی از ایرانی‌های مقیم خارج از کشور نمایشگاه می‌گرفتن و با هزینه خودشون از کارهای هنری ایران، صنایع دستی ایران استفاده میکردن. ولی الان نمایشگاه ها چون به دلار خیلی گرون در میاد، رفت و آمد بلیط هواپیماش خیلی گرون در میاد و الان خیلی ساله که فکر کنم از سال 82 و 3 تا الان دیگه هیچ کس نمایشگاه حاضر نشده بگیره. قبلا خیلی نمایشگاه میگرفتن، خیلی ها نمایشگاه میزدن.
شما خودتون تجربه حضور داشتید؟
نه، خودمون مستقیم هیچ بودجه نداشتیم انقدر که بتونیم نمایشگاه تو خارج از کشور بزنیم.
اما عرضه کارتون در این نمایشگاه ها باعث رونق فعالیت های صادراتی شما میشد.
بله بله، اونا سفارش که میگرفتن از ما خرید میکردن و میفروختن.
با خب بعد از این که حضور ایرانیان در این نمایشگاه‌های خارجی کم رنگ شد، سفارش‌های شما هم در پیش کمتر و کمتر شد، درسته؟
درست. خدمتتون عرض کنم به نظر من کلاً باید برای پیشبرد کارهای هنری، خصوصا کارهای هنری که مختص خود ایرانه و مختص کشور خودمونه، از اول دست ایرانی بوده و هنوزم که هنوزه کسی رو دستمون بلند نشده در کشورهای دیگه مثل هنر آینه‌کاری، این برای پیشرفتش احتیاج به اتاق فکر داره مثل خیلی مسائل دیگه. یه هنرمند تکی مثل من نمیتونه راه پیشرفت رو نشون بده. من میتونم فقط بهترین کاریو که تو اون زمینه هست میتونم قول بدم تو زمینه آینه‌کاری کاری ارائه بدم که کسی دیگه، هیچ هنرمند آینه‌کاری در هیچ کشوری نتونه در اون کیفیت، در این حد کار هنری به جهان ارائه کنه. من میتونم فقط در این حد جلو بیام، در این حد قول بدم، در صورتی که مسئولین وزارت ارشاد، مسئولین کشور ما میتونند اتاق فکر داشته باشن تو زمینه‌های مختلف هنری، ببینن چجوری این نمونه های این کار رو ارائه کنن که کشورهای دیگه بخوان. این مدتی که من عرض کردم برای کشورهای دیگه صادرات میشد و سفارش میدادن، هیچ کدوم اینا از طریق دولت ما یا وزارت ارشاد یا اصلا جاهای دولتی نبوده، همه فقط از طریق خودمون، از طریق روابط شخصی به وجود اومده بود. تبلیغاتی که خودمون انجام داده بودیم با شخصی که داشت میرفت خارج یا شخصی که تو خارج از کشور اونجا زمینه داشت که فروش کنه، فقط صحبت میکردیم، با یک نمونه که میبرد دیگه سفارش میداد همیشه. ما اگر همونجور که شما فرمودید مثلا در سفارتخونه ها یا رایزنی ها یا جاهایی که از طرف ایران در کشورهای دیگه وجود داره یه تیکه های به صورت نمونه انجام میشد، اینقدر به نظر من همینطور که در نمایشگاه های مختلف تا این حد سفارش زیاد بود، خب مطمئنن وقتی که توی سفارتخونه ها یا رایزنی های ایران یا محلهایی که محل نمایش هنرهای ایرانیه یه قسمتی به صورت رایگان یا حداقل به صورت نمونه از هنرهای ایرانی انجام میشد، به نظر من یواش یواش پیشرفت اولیه رو پیدا میکرد.
خب ممنونم آقای زرات، امیدواریم که با حمایت بیشتر سیاستگزاران عرصه فرهنگ و هنر کار شما، فعالیت شما در حوزه آینه‌کاری رونق بیشتری پیدا کنه و بتونید از فرصت‌های صادراتی اون مثل گذشته بیشتر بهره ببرید. حالا به گفته خودتون در گذشته هم اگر رونقی داشته فعالیت شما در حوزه صادرات آینه کاری و معرق آینه، بدون هیچ حمایتی بوده، ولی خب در حال حاضر به خاطر افزایش هزینه ها شاید اون مراودات و اون تعاملاتی که سابق بر این بوده امکان پذیر نباشه و شما میشه گفت که کمی تنها شدید در این عرصه، و خب اینجاست که حمایت های دولتی نیاز هست برای اینکه باز بتونید به رونق فعالیتتون در گذشته برسید. و اما بپردازیم به بازار فروش این هنر در داخل کشورمون. شما گفتید که به غیر از این که در اماکن مقدس و اماکن مذهبی از هنر آینه کاری استقبال می شده و در حال حاضر هم کم و بیش این استقبال هست، برای کاربرد در منازل هم و همینطور در مراکز تجاری و یا هتل ها و یا حالا اماکن دیگر عمومی شما سفارش هایی رو داشتید. می خوام بدونم برای اینکه کارتون از رونق بیشتری برخوردار بشه، تا به حال به این فکر کردید که تا به امروز که کارهای شما با خلاقیت انجام می گرفته، اما برای رونق بیشتر دست به ابتکاری بزنید، ببینید سلیقه روز جامعه چیه، یا کارتون رو کاربردی تر بکنید، این که مثلا هنر آینه کاری رو بر روی اشیای کاربردی منازل بیارید، یا هتل ها رو، مراکز تجاری رو بیشتر تشویق کنید که این هنر رو در این اماکن به کار ببرن، حالا با بازاریابی و تبلیغاتی که از سوی خودتون میتونسته صورت بگیره. از تجربیاتی که داشتید برای اینکه کارتون از رونق بیشتری برخوردار بشه در بازار داخلی کشورمون بفرمایید.
پیشنهاد شما درسته، خوبه، اما الان در حال حاضر کسی از کارهایی که ما انجام میدیم ناراضی نیست، همه از قیمتش ناراضی هست، یعنی قیمتش بالاست چون قیمت کارگر بالاست و قیمت کار ما طوری که کارگر ساده نمیتونه انجام بده، باید کارگر حرفه‌ای باشه و دوره دیده باشه، پیش خودمون سالها کار کرده باشه تا به این کار آینه‌کاری مدرن کاملا آشنا شده باشه تا بتونه کار کنه. خوب بعد از چند سال هم حقوقشون بالاست، برای همین یه تابلو ساده مثلا حدود 1 متر در 1 متر که حدوداً 1 متر آینه کاری معمولی اگر قیمت گذاریش بالای 10 میلیون بشه خیلی زیاد میشه. روی این حساب کار سطح بالای هنری عرض کردم، کار تجاری معمولیش 1 متر در 1 مترش حدود 2 تا 3 تومن بسته به ریز و درشتیش در میاد و با این